اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغازی برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، صندوق وچی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که برای پشتیبانی مالی از هزاران آموزگار در افغانستان به 250 میلیون دلار نیاز است. یونیسف روز یکشنبه 20 ماه فوریه با نشر اعلامیه‌ای گفت که به هدف حمایت‌های اضطراری از میلیون ها کودک برای ادامه تعلیم و تربیت آنان در افغانستان قرار است برای 194 هزار آموزگار در این کشور کمک مالی کند. یونیسف افزوده است که قرار است در 2 ماه پیش رو برای هر آموزگار در سراسر این کشور به مبلغ 100 دلار پرداخت کند. در اعلامیه آمده است این پول از سوی اتحادیه اروپا تمویل می شود. تمام معلمین مکاتب دولتی، ابتدایی، ثانوی، نهادهای تکنیکی و مسلکی و مراکز تربیه معلم یا دار معلمین شامل این برنامه می شوند. نماینده یونیسف در افغانستان نقش آموزگاران را در تداوم آموزش و پرورش کودکان در سراسر این کشور مهم عنوان کرده و گفته است که آنان خواستندند که در حال حاضر حمایت های اضطراری را برای معلمین مکاتب دولتی افغانستان فراهم می کنند. شماری از فعالان و مهاجرین افغان در ایران از حکومت طالبان می خواهند که توزیع تذکره الکترونیکی و پاسپورت را دوباره آغاز کند. آصفه سانکزای رئیس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران به صدای امریکا گفت که با توقف فعالیت قنسلگری و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجه شدند. مراکز توزیع تذکره الکترونیکی و همچنان توزیع پاسپورت در ایران از 6 ماه به این طرف زمانی که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند بسته شده است. خانم استانگزای افزوده است که طبق قرارداد میان افغانستان و ایران که در دوره حکومت قبلی امضا شده است، قرار بود پس از توزیع تذکره به مهاجرین افغان در ایران اسکان آنها قانونی شود. یک از مهاجرین افغان در ایران گفته است که آنان در شرایط دشوار زندگی می کنند چون هیچ مرجع قانونی حکومت افغانستان برای رسیدگی به مشکلاتشان وجود ندارد. این مهاجر افغان افزود که کارهای اداره عقض تذکره الکترونیکی را تا چند مرحله پیش برده، اما با توقف فعالیت مرکز توزیع تذکره کارهایش نیمه تمام مانده است. افغانستان بر علاوه سفارت در ایران 2 کنسولگری در شهرهای زاهدان و مشهد دارد. قانونگذاران ایرانی برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان با ارسال نامه به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آن کشور 6 شرط را پیشنهاد کردند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
طبق گزارش خبرگزاری دولتی ایران، 250 نفر از 290 عضو مجلس شورای اسلامی ایران در پایان این نامه امضا کردند. اما تا کنون اعضای مجلس ایران در مورد این شرایط پیشنهادی رأی‌گیری نکرده است. در این نامه آمده است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی دخیل در این مسئله باید تضمین بدهند که از توافق بیرون نخواهند شد و نیز مکانیزم هایی را به کار نبندند که بر اساس آن در صورت سرپیچی ایران از مواد توافق نامه تحریم ها فوراً بر این کشور وضع شود. قانونگذاران ایرانی در حال برای احیای توافق هسته‌ای شرط گذاشتند که مذاکرات برای احیای این توافق که از چند ماه بدین سو در ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد و مراحل نهایی رسیده است و به گفته دیپلماتان ارشد اروپایی به بسیار زودی منجر به توافق خواهد شد. طرح چنین شرط از سوی قانونگذاران ایرانی آن هم در زمان حساسی که مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهان به آخرین مرحله رسیده است، خطر محدود کردن صلاحیت مذاکره کنندگان ایرانی و نرسیدن به توافق نهایی را ممکن در پی داشته باشد. در نامه اعضای مجلس شورای اسلامی ایران آمده است که برگشت ایران به توافق هسته‌ای تنها در صورتی باشد که تمام تحریم های وضع شده بر این کشور برداشته شود، به شمول تحریم هایی که به خاطر فعالیت های تروریستی، تکنولوژی انکشاف میزایل های بالستیکی و نقض حقوق بشر بر ایران وضع شده بود.
در ادامه خبرها، اعتراضات برای رفع ممنوعیت حجاب در شماری از ایالت‌های جنوبی هند در حال ادامه دارد که محکمه در ایالت کرناتاکا در حال بررسی موضوع ممنوعیت حجاب شاگردان دختر است که توسط مقامات این ایالت اعمال شده است. این دعوای حقوقی تازه‌ترین موضوع مناقشه مربوط به اقلیت مسلمان هند است که حدود 13% از جمعیت 1.35 میلیارد نفری این کشور با اکثریت هندوان را تشکیل می دهند. در حالی که درگیری ها در شرق اوکراین میان نیروهای این کشور و جدایی طلبان به پشتیبانی روسیه آغاز شده است و نگرانی از دامنه گسترشان برده می شود، هزاران تن شرق اوکراین را تخلیه کردند. این اقدام نگرانی های را در بی‌ثباتی در منطقه در حال افزایش داده است که احتمال حمله روسیه گمان برده می شود. رهبران غربی هشدار دادند که روسیه آماده است تا به همسایه‌اش که از سه طرف توسط حدود 150 هزار سرباز، سیاره‌های جنگی و تجهیزات روسی احاطه شده است حمله کند. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است تا جایی را انتخاب کند که هر دو رهبر بتوانند برای حل بحران اوکراین با هم دیدار کنند. کشیدگی ها میان غرب و روسیه در حال عمیق شده است که ناتو و ایالات متحده پیشنهادات امنیتی روسیه را به شمول نپذیرفتن اوکراین به پیمان اتلانتیک شمالی، عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای شوروی سابق و عدم فرستادن نیرو و تجهیزات به شرق اوکراین رد کردند. این در حال است که روسیه روز شنبه در جریان تمرین‌های نیروهای استراتژیکی هسته‌ای میزایل‌هایی را آزمایش کرد که قابلیت حمل کلاک‌های هسته‌ای را دارد. وزارت دفاع بلاروس گفته است که روسیه و بلاروس تمرین‌های نظامی مشترک را که قرار بود روز یکشنبه به پایان برسد، به دلیل تنش‌ها در شرق اوکراین و ویژه منطقه دونباس ادامه خواهند داد. قرار بود 30,000 نیروی نظامی روسیه که در این مانورها شرکت کرده بودند، روز یکشنبه به پایگاه‌های دائمی خود برگردند. این وزارت نگفته است که سربازان روسی در بلاروس که توسط ناتو به 30,000 تخمین شده تا چه زمانی در آنجا باقی خواهند ماند. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که از هفته آینده افراد مبتلا به کووید 19 از نظر قانونی دیگر ملزم به قرنطینه نخواهند بود. این اقدام به عنوان بخش از طرح معمول زندگی با کووید می باشد که در آن آزمایش ویروس کرونایی شامل است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت پایان دادن به همه محدودیت‌های قانونی که برای مهار گسترش این ویروس اعمال شده بود و مردم در بریتانیا اجازه خواهد داد که بدون محدود کردن آزادی‌های فردی خود را در مقابل این ویروس محافظت کنند. قرار است جزئیات طرح این مقام بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان ارائه شود. اما برخی از مشاوران علمی حکومت بریتانیا میگویند که این یک اقدام نگران کننده است که میتواند افزایش عفونت را به همراه داشته باشد و مقاومت این کشور را در برابر جهش مختلف این ویروس ضعیف سازد. در تازه ترین مورد بر اساس گزارش ها ملکه الیزابت نیز به کووید 19 مبتلا شده و علائم خفیف شبه سرماخوردگی دارد و در روزهای آینده فعالیت های روزانه خود را به صورت سبکتر ادامه خواهد داد. بنابراین اطلاعیه ملکه الیزابت تحت مراقبت های صحی قرار دارد و تمام توصیه های مربوط به کرونا را رعایت می کند. ملکه الیزابت قبل از آن که نتیجه آزمایش کووید پسرش چارلز ولیعهد بریتانیا مثبت اعلام شود با او در تماس بوده است. وزارت عدلیه امریکا میگوید یک شهروند پاکستانی از سوی محکمه به اتهام جعلکاری بعد 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. با گفته این وزارت، مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور صحی دست داشته است. در ادامه آمده است که عتیق حدود 20 شرکت صحی را در کنترلش داشته و در دواهای جعلی درمانی بیش از 40 میلیون دلار به دست آورده است. و تلاش ها برای خاموش ساختن آتش سوزی در یک کشتی باربری حامل حدود 4000 موتر فولکس واگن آلمانی در اقیانوس اطلس ادامه دارد. 22 تن خدمه این کشتی حدود 200 متری بلافاصله پس از وقوع آتش سوزی تخلیه شدند. جا مندس کابن کاپیتان بندر جزیره فیال که در نزدیک محل آتش سوزی موقعیت دارد گفته است که استفاده از آب می تواند مواد مسموم را داخل بحر بریزد و گفته است بسیاری از موترها برقی هستند و بطری های آنها خاموش ساختن عریق را پیچیده تر می کند. فولکس واگن تایید کرده است که این کشتی حامل موترهای جدید این شرکت است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. اداره مفتش عمومی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گزارش داده که پیش بینی میشه در جریان سال روان میلادی درآمد سرانه سالانه در افغانستان به $350 کاهش پیدا کنه. از طرف هم بانک مرکزی افغانستان از احتمال انتقال $600 میلیون از دارایی‌های منجمد شده کشور در ایالات متحده به افغانستان استقبال کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گزارش داده است که اقتصاد افغانستان در سال 2021 دچار انقباض شدید شد و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول 20-30% کاهش تولید ناخالص داخلی را در این کشور تخمین زدند. با نقل از گزارش، برنامه توسعه‌ای ملل متحد تخمین می‌زند که تولید ناخالص اسمی افغانستان از $20 میلیارد در سال 2020 به $16 میلیارد در ماه‌های پس از تسلط طالبان در اگست 2021 کاهش یافته است و اگر اقدامات عاجل اصلاحی انجام نشود وضعیت بدتر خواهد شد. سیگار گفته است:
در افغانستان تخمین زده می شود که درآمد سرانه سالانه از $650 در سال 2012 به $500 در سال 2020 کاهش یافته و انتظار می رود در سال 2022 به $350 کاهش یابد.
بر بنیاد گزارش، در بدترین سناریویی که توسط بانک انکشاف آسیایی مدل شده، بیکاری در افغانستان ممکن است در کوتاه مدت بیش از 40% افزایش و عاید خانواده ها تا 44% کاهش یابد. همچنان سیگار گفته است که بر اساس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، بیکاری مردان در افغانستان ممکن است از 15.2% در سال 2019 به 29% در سال 2022 تقریبا دو برابر شود. با باور کارشناسان امور، اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود که با قطع این کمک‌ها بخش زیادی از آن نیز متضرر شده است. ظاهر حلیمی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که بیش از 60% اقتصاد افغانستان توسط کمک‌های خارجی تمویل می‌شد که با قطع شدن آن طبیعی است که حداقل 60% فعالیت‌های اقتصادی آسیب ببیند، زمینه کار کاهش یابد و درآمدها نیز کم شود.
واقعی هم این است که اقتصادی که هیچ منبع عایداتی ندارد 20%-30% هزینه های دولت را از اقتصاد داخلی تامین میکنه و این چالش ها را مواجه شود. مهمتر از این که در این دوره 20 ساله جدا از کمک های خارجی یک چیزی که در اقتصاد نهاده نشده بود فساد بود. متاسفانه فعلاً فساد سر جای خود باقی است.
سیگار در حالی از کاهش درآمد سرانه ملی افغانستان، عواید خانواده ها و همچنان بلند رفتن آمار بیکاری هشدار داده است که به گفته یک منبع آگاه، بانک جهانی پیشنهاد را منظور کرده که بر اساس آن از پول راکت شده افغانستان 600 میلیون آن برای رسیدگی به بحران اقتصادی و آموزشی به این کشور انتقال خواهد شد. بیش از $1 میلیارد پول صندوق امانات بازسازی افغانستان در حال حاضر در بانک جهانی منجمد باقی مانده است. خبرگزاری رویترز از قبل این منبع گزارش داده که هیئت بانک جهانی قرار است این پیشنهاد را به تاریخ اول ماه مارچ بررسی کند و تصمیم نهایی را در مورد پرداخت آن بگیرد. در واکنش به این تصمیم، صابر مومن، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت:
افغانستان بانک از تصمیم بانک جهانی در مورد استفاده از وجوه صندوق بازسازی افغانستان استقبال نموده و آن را گام ارزنده در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور میداند و قابل یادآوری است که این پولها از پولهای ریزرف افغانستان بانک نیست.
هماکنون بانک جهانی مدیریت صندوق امانت بازسازی افغانستان را بر عهده دارد و در صورت تصویب این پول، این وجوه به ادارات مختلف سازمان ملل متحد از جمله صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد انتقال داده خواهد شد تا به مشکل اقتصاد متزلزل افغانستان رسیدگی شود. برنامه جهانی غذا نیز بار دیگر از افزایش قحطی و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر 95% مردم در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این برنامه روز جمعه در صفحه تویتر نوشت که از هر 10 خانواده 8 آن درآمدشان را از دست دادند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا،
نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنیدید که بانک مرکزی افغانستان از احتمال انتقال 600 میلیون دلار از دارایی‌های منجمد شده کشور استقبال کرده. نسرین محمود عزیزی در مورد پیامدهای آزادسازی پول‌های منجمد شده به اقتصاد افغانستان مصاحبه با آقای کریم پیکار تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
آقای پامیر، نخست میخواییم تا در مورد تأثیر رفع تدریجی انجماد دارایی‌های افغانستان و ای که چرا این پولها به یک بارگی پرداخت نشد روشنی بندازین.
خب از ابتدا معلوم بود که جانب ایالات متحده آمریکا روی ملحوظاتی که نزد خودشان بود و هست متاسفانه پولهای مربوط به ملت افغانستان منجمد ساختن تا یک سل شرایط بتانند برای طالبان بقبولند. خب هرچند این رای کاملا معقول نبود و یکانه رای نبود که جانب امریکا اتخاذ کرد، میتونست راهای دیگه را در پیش بگیرد. این خودش موجب عذاب مردم افغانستان، صرافی ما، بازار، قیمت ها و همه دردسرها شد. حال وقتی حتی به صورت تدریجی هم جانب امریکا و یا کشورهای دیگر حاضر شدند که این پولهای منجمد شده را قدم به قدم رقاب کنند، از نظر روانی یعنی روان بازار افغانستان تا حدود از عذاب رهایی می بخشد و ضمناً قیمتهای افتضاحی اثرش همی است که پایین میره به جای از اینکه قیمتها بالا برد اثرگذار از در بازار. و سوم یک مقدار یا یک بخشی از مشکلات اقتصادی در این زمستان در افغانستان البته مفهوم شد با استفاده از این پول ها. حال من نمیدانم، هرچند فیصله سازمان ملل و امریکا و بانک جهانی طوری بوده و هست که نگذارن طالبان از این پول به سود خودشان یا به سود بقای خودشان یا منافع خودشان استفاده بود.
در این بود داخلی چه نوع ابتکار عمل به کار است تا این پول ها به وقت و به موقع و در پروژه های خاص به کار انداخته شود؟
اعتقاد ما ایست که یگانه مرجع و یا وسیله که میتونه در این مورد با اطمینان کار انجام بده و حق به حق دار برسه و پول ها هم حیف و میل نشه، اون منابع با اعتماد بین المللی هست، به خصوص سازمان ملل. اگر از این طریق بتوانند دست به کار شوند و برنامه ها، پروژه ها، تقسیم غنایم یا تقسیم کمک ها نه از طرف طالبان و یا منابع داخلی بلکه از طرف منابع خارجی با صداقت‌تر ولی با همکاری نیروهای افغانی صورت بگیرد، فکر میکنم اثراتش مثبت خواهد.
و سوال آخری که اتحادیه اروپا پرداخت کمک مالی اضطراری دو ماهه را تقریبا برای 194,000 آموزگار در سراسر افغانستان به عهده گرفته. بعد از دو ماه که کمک ها تمام میشه کدام مسیرها میتونه که پایدار باشه؟
یگانه مسیر پایدار، معقول و منطقیه که میتونه در افغانستان مفید تمام شود اون اقدامات جانب خود افغانستان و یا حکومت افغانستان است، مانند سایر کشورها. دست تگدی و دست گدایی دراز بودن برای همیش هم آبروی ملت ما را میبره و هم چارساز نیست، مردم ما را به عذاب گرفتار میکنه، حیثیت و وقارشان همیشه به زمین میفته. پس یگانه رایش ایست که هر رژیمی که مثلا اقتدار هست باید از وسایل و امکانات علمی و فنی و توانمندی های خدمات شهری و خدمات شهروندی استفاده بکنند تا عواید منظم و همیشگی با وجود بیاید و دست افغانستان از گدایی و بیچارگی کوتاه شود. در غیر از او کمک های دو ماهه، دو ساله، یک ساله کم هرگز به درد مردم ما نمی خورد. این حیثیت اونم تابلیت های مسکن داره که به صورت معتدی شما می گیرین که درد بدنتان رفع شده، ولی وقتی که اثرات شفایی دوباره در خودت ظاهر می‌کنه.
و تشکر از وقتتان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یونیسف با نشر اعلامیه گفته که به هدف حمایت‌های اضطراری از میلیون‌ها کودک جهت ادامه تعلیم و تربیت اونا در افغانستان قرار است برای 194 هزار معلم در کشور کمک مالی کنه. یونیسف همچنان گفته که قرار است در 2 ماه پیش رو برای هر معلم در سراسر کشور به مبلغ $100 پول پرداخت کنه. در مورد چگونگی کمک های یونیسف، لیلی محبیب عزیبی مصاحبه با دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با سخنهای آقای دانش در مورد مؤثریت کمک ها آغاز میشه.
من اعتقاد به این دارم در شرایط فعلی هر کمکی که به هر اندازه‌ای که برای مردم افغانستان صورت بگیره مؤثریت خاص خود داره. دلیلش ایست که مردم افغانستان به خصوص استادان و معلمین ما بدترین وضعیت زندگی بسر میبرن. وقتی که ما از بحران بشری صحبت میکنیم، در قدم اول اقشار شامل امی هستن که مستقیم از دولت معاش می گرفتن و امروز اونمو مردم ماهای ماست که معاش نگرفتن. خیلی از اینا کرایه خانه داشتن، خیلی از اینا اولادهایشان با زمستان سرد کابل و نبود امکانات برای مردم افغانستان بسیار سخت تمام شد. این یکی از مسائلی که تحول افغانستان مردم را زیاد صدمه رساند قشری تحصیل کرده و استادای ما بودن که اینا یگانه منبعشان اونمو معاش حکومتی بود. حالا بیان سر از این بحث بکنیم که رایه آیا امی سیستم صحیح هست که ما از طریق یونیسف و از طریق مؤسسات خارجی و اینا. من اعتقاد به این دارم که تصامیم باید بر آینده نگری یک جامعه گرفته شود، یعنی به این معناست که حکومت ها باید تقویه شوند، فشار وارد شوند و طالبان متقاعد به این ساخته شوند که تغییراتی به وجود بیاره. بعد از این کمک ها از طریق دولتی که روی کار می آید صورت بگیره که بنیادهای حکومت بتانه که تقویه شود و حکومت داری شکل بگیره. افغانستان فعلا در یک خلای بسر می بره.
این کمک ها به معلمین اکنون چی معنای داره؟ در صورتی که مکاتب برای دختران این فرفتن به بالای اجازه نیست و که و دروسشان آغاز هم نشده.
مشکل اساسی ما هم همیست و مشکل اساسی که طالبا هم یک میکانیزم را برای نتانستن پیش بکنن، محروم کردن 50% جامعه ما را از کار و تحصیل و اینا هستن. به این لحاظ ما در یک طرز دیدی مردسالارانه به سر میبریم که طالبا بر امی معتقد هستن و به این شکل میخواین کار بکنن. نظر من ایست که بهترین راهکار بر همین مسئله ایست که در قدم اول باید دروازهای مکاتب بر روی دخترها باید باز بشه. در دور حکومت دکتر صاحب اشرف غنی 45% خاک به دست طالبا بود. مناطقی که تحت اثر طالبا در اون زمان هم بودن، تمام ساختمان‌های مکاتب تخریب شده بودن. مکاتب را ساختمان‌های مکاتب به مسابقه سنگرهای جنگ از او استفاده می شدن و او تخریب شدن. در اکثریت قریجات ولایات زابل، هلمند، قندار، فران، نمرود، حتی هرات، غور، بادغیس، میاد تا به شمال، مردم از تحصیل محروم ماندن. به این اساس است که ما نمیتانیم مثل که بر مریض یک سیروم را زرق میکنیم و این رای نجات جامعه افغانستان فکر کنیم. من فکر نمی کنم که به این شکل باشد. ما باید بر یک سیستم، یکی از مسائل عمده ای که جامعه جهانی مقروض مردم افغانستان هستند و جامعه جهانی باید جوابدهی در رأسش ایالات متحده امریکا باشد که 21 سالی که اینا میگه ما $2 تریلیون را کمک کردیم به مردم افغانستان، بعد از 21 سال سرنوشت ملت ما به سمت سوق داد که 95% مردم زیر خط فقر هستند و اکثریت شما ببینید در دان امین انوایات تصاویر را شما ببینید که زنان با عزت و با عفت مردم افغانستان به خاطر یک نان خشک سخت کشیدند. می جهانی ایمانن وجدانن آیا راحت هستن که ما یک ملت را 40 سال ببخشیم 21 سال در گروگان گرفتیم، 21 سالش حکومت شما ساختیم، انتخابات شما سمت می دادیم، تعیینات شما می کردیم، حکومت ها را شکل سمبولیک می ساختیم، ولی روزی و از اینجا که بیرون شدیم و یک ملت را در بدترین وضعیت و فقر اقتصادی رها کردیم. ساختار و تفاهم با طالبان باید به شکل می بود که یک حکومت مشارکتی ساخته می شد. پایه های نظام نباید می پاشید به این شکلی که ما امروز به شکل تزریق سیروم ضرورت داریم به $100 و $200.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. اداره پناهندگان ملل متحد گزارش داده که محل مخفی شدن هزاران پناهجوی اریتریایی دو هفته پس از حمله به کمپ اونا در منطقه آفار شمالی اتیوپیا تا هنوز آشکار نشده. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مردان مسلح در 3 فوریه وارد اردوگاه پناهندگان بارهله شدند که باعث شد حدود 21,000 از ساکنان اریتریا برای حفظ جانشان فرار کنند. بیش از 4,000 نفر مسافت طولانی را تا پایتخت منطقه آفار سمرا پیاده طی کردند. پس از ورود به آنجا پناهندگان به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار گفتند که متجاوزان مسلح وسایل مایتیاج آنها را دزدیدند و خانه هایشان را اشغال کردند. آنها گزارش دادند که در این جریان حداقل 5 پناهجو کشته شده و چندین زن ربوده شد. بوریس شیرکوف سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که اعضای خانواده ها یک دیگر را در هرج و مرج فرار از کمپ از دست دادند. او میگوید هزاران پناهنده اریتریایی در کنار خانواده های میزبان باقی میمانند، اما درباره هزاران نفر دیگر که مفقود شدند اطلاعی در دست نیست.
Since December, mid-December, when violence started to intensify in the area of the
از اواسط ماه دسامبر که خشونت در منطقه کمپ تشدید یافت، دسترسی ما به آنجا قطع شده و کارکنان ما مجبور به عقب نشینی شدند. به این معنی که ما اطلاعات دقیق از جمله در مورد این حملات نداریم. ما به شدت نگران این حملات هستیم. ما در مورد کسانی که از دسترسی به کمک ها محرومند چیزی نمیدانیم.
شیرکوف میگوید ادارات به پناهندگان ساکن سمرا سرپناه، اقلام امدادی، غذا و آب پاک میرسانند. او میگوید که مراکز برای شناسایی و کمک به آسیب پذیرترین پناهندگان، کودکان جدا شده و سایرین با نیازهای خاص ایجاد شده است. او میگوید که حکومت یک کمپ موقت را مشخص کرده است و آماده سازی ها برای انتقال سریع پناهندگان به آنجا در حال انجام شدن است.
UNHCR remains extremely worried about the safety and well-being of thousands.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد به شدت نگران امنیت و رفاه هزاران پناهجوی اریتریایی است که در درگیری‌ها گرفتار مانده‌اند. ما حمله به کمپ پناهندگان را محکوم می‌کنیم و برای جلوگیری از تخریبات بیشتر و تلفات احتمالی جان پناهجویان و ایتوپیایی‌ها مجدداً خواستار توقف این درگیری‌ها هستیم.
نیروهای حکومت ایتیوپیا در نوامبر 2020 برای مبارزه با شورشان به ولایت شمالی تیگری حمله کردند. درگیری از آن زمان به مناطق همسایه امهارا و آفار گسترش یافته و در آن مناطق نیز ویرانی های را به بار آورده است. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد میگوید که تعداد زیادی از ایتیوپیایی های آواره داخلی نیز در منطقه آفار وجود دارد که در این جمله حدود 300,000 نفر نیز شامل است که در جنگ است.
شنوندگان عزیزی، بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.